درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که افغانستان هشدار داده است اگر کشورهای حامی تروریسم به حمایتشان از شورشان در این کشور ادامه دهند به هر گزینه متوسل خواهد شد. گزارش های دیگر با برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنونده های عزیز. نخست توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است معین وزیر خارجه چین امروز با عبدالله عبدالله دیدار کند. مراسم به خاک سپاری جنرال محی‌الدین خوری امروز در هرات برگزار می شود. ولی درستیز نو اردوی پاکستان گفته است که به مبارزه با تروریسم ادامه می دهد. تفصیل اخبار. قرار است معین وزیر خارجه چین امروز با رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار کند. حکمت خلیل کرزی معین وزارت خارجه افغانستان عصر دیروز در کابل با همتای چیناییش کانگ زینیو در یک نشست خبری حضور یافت و گفت:
خود معین صاحب که تشریف آوردن به کابل همراه جلالت ماب رئیس اجرایی و جلالت ماب رئیس جمهور پیشین کرزی صاحب میبینند که بحث مفصل داشته باشند.
پیش از این معین وزارت خارجه چین با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل دیدار کرده بود. در نشست دیروزی کانگ زینیو گفت که افغانستان برای کمربند اقتصادی چین ارزش حیاتی دارد. رئیس جمهور غنی هم گفت تلاش ها جریان دارد تا افغانستان به نقطه اتصال و همکاری منطقه مبدل شود. مراسم به خاک سپاری جنرال محی‌الدین غوری قمندان قول اردوی 207 ظفر امروز در ولایت هرات برگزار می شود. انتظار می رود در این مراسم شمار از مقام های نظامی و ملکی افغان شرکت کنند. جنرال غوری روز سه‌شنبه هنگام جان داد که هلیکوپتر حاملش در ولایت بادغیس سقوط کرد. طالبان مسلم مسئولیت حمله بر این طیاره را به عهده گرفتند، اما حکومت افغانستان علت سقوط هلیکوپتر حامل جنرال محی‌الدین غوری را مشکل فنی عنوان کرد. و در خبر اخیر داخلی میشنوید که حملات راکتی دیشب در کابل تلفات به همراه نداشته است. بر اساس گزارش ها دو راکت دیشب در نزدیکی پل محمود خان و مسلخ در کابل برخورد کرد. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل میگوید این حملات هیچ گونه تلفات به همراه نداشته است. تا حالا مسئولیت این دو حمله راکتی را کسی به عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی میشنوید. لوی درستیز نو اردوی پاکستان گفته که به مبارزه با تروریسم ادامه میدهد. جنرال قمر جاوید بجوا یک روز پس از آن که جانشین راحل شریف شد به وزیرستان شمالی رفت و از ادامه مبارزه با تروریسم سخن گفت. نیروهای پاکستانی از ماه جون سال 2014 عملیات علیه شورشیان را در وزیرستان شمالی آغاز کردند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند این عملیات به مراحل اخیرش رسیده است. حکومت سوریه می‌گوید یک منطقه دیگر را در حلب از نزد مخالفین رژیم پس گرفتند، اما مخالفین مسلح دولت سوریه این ادعا را رد می‌کند و هشدار می‌دهند که حملات را بالای آنچه رژیم ظالم طرفدار روسیه می‌خوانند ادامه خواهند داد. نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار اسد دیروز گفتند که منطقه شیخ سعید را در شرق شهر حلب تصرف کردند، اما اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به نقل از مخالفین مسلح رژیم گزارش می‌دهد که آنها تا هنوز بر یک سوم منطقه شیخ سعید تسلط دارند. این اداره همچنان گزارش می‌دهد که تیاره‌های روسی دیروز منطقه مرکزی شهر حلب را شدیداً بمباران کردند که در نتیجه حداقل 45 تن کشته شدند. و وزیران کشورهای پیشتاز صادرکننده نفت یا اوپک توافق کردند که صادرات روزمره نفت را روزانه 1.2 میلیون بیرل کاهش دهند. نشست به همین منظور روز چهارشنبه در ویانا با شرکت وزیران 15 کشور عضو اوپک برگزار شد و در آن توافق شد که نرخ نفت دوباره در سطح جهانی افزایش یابد. روسیه در کنار سایر صادرکننده های بزرگ نفت توافق کرده که صادراتش را کاهش دهد. محمد صالح الساده وزیر نفت قطر در نشست چهارشنبه گفت آنها خواهان برگزاری یک نشست برای عملی کردن تعهدات هستند. خرسندم که میگویم روسیه تعهد سپرده که صادراتش را هر روز 300 هزار بیرل کاهش میدهد. شمار از کشورهای دیگر هم وعده مشابه دادند و ما خواهان برگزاری یک نشست هستیم که تعهدات در آن نهایی شود. با اعلان این توافق نرخ نفت خام در بازارهای جهانی ظرف 15 دقیقه از 8% به 9% افزایش یافت. این بود خبرهای منطقه افغانستان و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نورالله شایان شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: حکومت افغانستان میگوید اگر کشورهای حامی تروریسم به حمایتشان از شورشیان ادامه دهند به هر گزینه متوسل خواهد شد.
افغانستان تمام گزینه ها روی میز داره تا بتونه مانع مداخلات اوریان کشورها شود.
پلیس ولایت کندوز از کمبود سلاح سبک و سنگین شکایت دارد.
فعلا ما شتوزو نداریم، سلاح ثقیل نداریم، تانگیمبی نداریم، تانگاش باشه ما در مقابل دشمن حالا مسازیم و خوبتر استاد میشیم.
آیا مجسمه های تخریب شده بودا دوباره احیا خواهند شد؟
فقط مجسمه 55 متره، یعنی مجسمه بزرگ، از اون هیچ چیزی یعنی که نمایندگی از مجسمه کنند، یعنی در خود رواق مجسمه نمانده.
در نیمه دوم برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، حکومت افغانستان هشدار داده است که اگر کشورهای حامی تروریسم به حمایتشان از شورشیان در افغانستان ادامه دهند، به هر گزینه متوسل خواهد شد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت در حال حاضر تمام گزینه‌ها به شمول گزینه نظامی در روی میز قرار دارد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان میگوید همه میدونن که کدام کشور حامی تروریسم در منطقه است. آن کشور به گفته ارگ باید از حمایت از شورشیان دست بردارد. اشاره حکومت به طرف پاکستان است که بارها از سوی مقام های افغان بین المللی به حمایت از تروریسم متهم شده است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر هر گزینه مورد بررسی حکومت قرار دارد.
حکومت افغانستان برای دفاع از تمامیت ارضی و جنگ در برابر گروه های تروریستی از تمام ابزار و امکانات خود استفاده میکنه و کشورهایی که از گروه ها حمایت میکنه، افغانستان تمام گزینه ها رو روی میز داره.
پیش از این در جریان روز چهارشنبه، رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با لارل میلر، سرپرست نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در کابل گفت اگر جنگ تحمیلی ادامه یابد، حکومت برای دفاع از مردم و کشور روی سایر راه‌های بدیل غور و اقدام خواهد کرد. در پاسخ به یک پرسش رادیو آزادی که آیا گزینه نظامی هم در روی میز قرار دارد، معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت همه گزینه‌ها تحت بررسی‌اند. اما آیا واقعاً چنین ممکن است؟ نصیر جلالی، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد پیشین در پوانتون ملایای مالزیا، به این باور است که افغانستان به دو نوع میتواند این موضعش را تقویت کند.
دولت، حکومت افغانستان میتونه که مخالفین خود دولت پاکستان در بلوچستان، در خیبر پختونخوا و در مناطق قبایلی تا چترال اینا را تقویت بخشه و انگیزه دیگری شاید ای باشه که پالیسی دولت امریکا و رئیس جمهور منتخب امریکا شاید دولت فعلی افغانستان به یک شکل اطمینان داده که پالیسیش در مقابل پاکستان از پالیسی دولت افغانستان در مقابل پاکستان حمایت خواهد کرد.
پاکستان حامی درجه یک شورشیان افغان دانسته می شود و رهبری طالبان هم در شهر کویت است. مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان در کراچی و سپس کشته شدن ملا اختر محمد منصور در ماه جوزای امسال در مناطق قبایلی پاکستان این تردید مقام های افغان را به یقین مبدل ساخت که استخبارات و شمار از مقام های پاکستانی حمایت آشکار از طالبان دارند. با این هم پاکستانی ها همواره اتهام ها مبنی بر حمایت از طالبان را رد کرده و ظاهرا گفتند که به صلح و امنیت در افغانستان متعهد هستند.
طوری که شنیدید، حکومت افغانستان میگوید جنگ تحمیلی را هیچگاه نمیپذیرد و تمام گزینه ها را برای دفع این جنگ بررسی میکند. جاوید نعیمی با شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد صحبت کرده، نخست از وی در مورد گزینه های پرسیده است که روی آن غور می شود.
حکومت افغانستان برای دفاع از تمامیت ارضی و جنگ در برابر گروه های تروریستی از تمام ابزار و امکانات خود استفاده میکنه و کشورهایی که از گروه ها حمایت میکنه افغانستان تمام گزینه ها روی میز داره تا بتونه مانع مداخلات اوریان کشورها شود و همچنین مانع ادامه جنگ و کشتار مردم افغانستان شود.
جناب مرتضوی، این کشورها کدام ها هستند و این گزینه هایی که روی میز قرار داره کدام هاست؟
ما فعلا نیروهای امنیتی افغانستان در برابر گروه تروریستی با تمام شهامت‌های ماده سازگی کرده، ولی در صورتی که جنگ دوام پیدا کنه باز ما بعدا شاید خواهید بود که گزینه‌های دیگه که ما روی میز داریم از اونها چگونه استفاده میکنیم و کشورهایی که شما سوال کردن بسیار مشخص است که کدام در کدام کشور پایگاه‌های گروه تروریستی هست و یک کشور چگونه از گروه تروریستی استفاده ابزاری میکنه به خاطر اهداف و مقاصد.
خب یعنی اشاره شما که به طرف پاکستان هست، با پاکستان چگونه پیش میاین؟
فعلا نیروهای امنیتی افغانستان در برابر گروه تروریستی که از بیرون میه بسیار با شجاعت و فداکاری از تمام مرکز افغانستان دفاع کرده، برای درست که ادامه پیدا کنه حکومت افغانستان از تمام ابزارها و امکانات خود استفاده میکنه.
گزینه نظامی هم شامل است آقای مرتضوی؟
از تمام ابزارها و امکانات خود استفاده میکنه.
مصاحبه جاوید نعیمی را با شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در حالی که در سالیان اخیر ولایت کندوز در معرض حملات متعدد مخالفان مسلح قرار داشته و حتی برای یک مدت کوتاه طالبان کنترل شهر کندوز را در دست گرفتند و مقامات حکومت افغانستان بارها از تقویت نیروهای امنیتی در این ولایت سخن گفتند، ولی تا هنوز هم پلیس ولایت کندوز از کمبود سلاح سبک و سنگین شکایت دارد. اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش می‌دهد.
پلیس محلی کندوز مدعیان که با کمبود سلاح و تجهیزات نظامی روبرو اند. نیروهای امنیتی که تحت نام پلیس محلی در کنار سایر نیروهای امنیتی در ولایت کندوز بر ضد مخالفان مسلح حکومت در قرا و قصبات فعالیت دارند، میگویند که با کمبود سلاح‌های سبک و سنگین و تجهیزات نظامی مواجه اند. محمد کریم، یک تن از قماندانان پلیس محلی در کندوز، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که آنان در ساحات آسیب پذیر این ولایت در برابر طالبان مسلح قرار دارند، اما با کمبود سلاح‌های سبک سنگین روبرو هستند.
اکمال چه مدت در شدید و فعلا جنگ خود میکنیم، از اون پیشتر خوبتر جنگ خود میکنیم. فعلا ما شدودو نداریم، سلاح ثقیل نداریم، تانک ام بی نداریم، تانک داشته باشیم ما در مقابل دشمن حالا مثال هستیم و خوبتر استاد میشیم.
در همین حال محمد شفیق، یک تن دیگر از قماندانان پلیس محلی، میگوید که مخالفان مسلح حکومت نسبت به پلیس محلی به مراتب مجهز هستند و سلاح‌های سبک سنگین و تجهیزات نظامی پیشرفته را در اختیار دارند. وی بیان نمود که همکنون با سلاح‌های دست داشتهشان در برابر این گروه می‌رزمند و اگر بیشتر تجهیز شوند ساحات تحت کنترلشان را از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی می‌کنند.
ما تقریبا 7 سال میشه در پرسای پلیس محلی ما وظیفه اجرا میکنیم. دشمن سری ما هر 9 سالا را استفاده میکنن. 82 مارنجات راکت ما صرف کلاشنکوف با مقابل دشمن ماست هستیم که تا خون دادن ماست ما از پوسته خود از منطقه خود ما دفاع میکنیم.
از سوی هم محمد موسم هاشمی امر امنیت قماندانی امنیت کندز میگوید که پلیس محلی همانند پلیس ملی از سایر امکانات و تجهیزات نظامی برخوردار هستند، اما سعی و تلاش میکنند تا به اسرع وقت به برخی مشکلات پلیس محلی رسیدگی کنند.
در وسام فعلا در پوسته کی ما او داخل پوسته گورو کنترل.
همین حال من در یکی از پوسته های امنیتی قرار دارم و پوسته های امنیتی خود را کنترل میکنم که چه مشکل دارن که آن را حل کنیم و ما از قبیل مهمات هیچ نوع مشکل نداریم و صرف ما از قبیل البسه مشکل داریم که به زودی میرسد و در اختیار پلیس ملی و پلیس محلی قرار میگیرد.
پلیس ملی، پلیس محلی، پلیس طول در البسه نکمال شد.
باید یادآور شد که از سال 2010 به این سو پلیس محلی در شوکات وزارت امور داخلی کشور در سایر ولایت های افغانستان بخصوص در کندز فعالیت های ضد طالبانی خود را آغاز کردند و همکنون در ولسوالی های این ولایت و مرکز کندز در خط مقدم جبهه در برابر طالبان مسلح مستقر هستند. این نیروی امنیتی میگویند که اگر به مشکلات و خواسته هایشان رسیدگی شود دیگر طالبان مسلح در مناطقشان سر بلند نخواهند کرد.
شانزده روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
مشران و جرگه افغانستان 3 تن از سناتوران را به خاطر بررسی کارکرد ادارات دولتی به ولایت هرات فرستاده است. این هیئت از موجودیت فساد گسترده اداری در ادارات سکتوری و مالیاتی از جمله گمرک این ولایت سخن می‌زنند. شاهپور ساپر جزئیات بیشتر را از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
حدود یک هفته است که هیئت سنفری مشران و جرگه افغانستان سرگرم تحقیقات از کارکرد ادارات مختلف دولتی در ولایت هرات هستند. این افراد میگویند که در ادارات سکتوری و مالیاتی به خصوص ریاست گمرک این ولایت فساد گسترده اداری وجود دارد. محمد حنیف حنیفی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه افغانستان میگوید
گمرک یا مالیاتی یا سکتوری ریاستونی
اداره های سکتوری و مالیاتی از جمله گمرک هرات بیشتر در قسمت جمع آوری عواید کار کردند و هیچ خدماتی را برای مردم نداشتند. همچنان این عایدات طوری جمع آوری می شود که 70% آن به جیب های شخصی می روند و فقط 30% آن به عواید دولت اضافه می شود. آقای حنیفی نسبت به جریان استخدام کارمندان ریاست معارف هرات انتقاد کرد. او رئیس معارف این ولایت را متهم کرد که کسانی را به این اداره استخدام می کند که در کمپاین انتخابات ریاست جمهوری با دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان کار کرده باشد و یا هم از قوم تاجک باشد. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات گفت روند استخدام کارمندان این اداره از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی انجام می شود. او ادعای هیئت مشران و جرگه را بی اساس خواند.
بیانات کلی به خصوص به این قالب و هم استخدامی که مطلقاً از طریق کمیسیون انجام شده و کمیسیون فقط از معارف یک نماینده وجود داره و همه اعضای کمیسیون معترفند که از معدود کمیسیون هایی که ریاست معارف هیچ مداخله در مورد اونها نکرده و من امیدوارم که اگر دوستان مستندات دارن، اسناد دارن، اینا را از طریق مجاری قانونی بیاین که ما هم با اونها همکاری بکنیم که اگر تخلفی صورت گرفته باشه واقعا جلوگیری بشه.
هیئت اعزامی مشران و جرگه به ولایت هرات میگویند در جریان سفر یک هفته ایشان کارکرد بیش از 10 اداره دولتی را مورد ارزیابی قرار دادند. در سالهای اخیر هیئت‌های مشابه از مرکز افغانستان به ولایت هرات سفر کردند، اما باشندگان ولایت هرات ادعا می‌کنند که این افراد در کاهش فساد اداری مؤثر نبوده بلکه بیشتر این موضوع را تقویت کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. مجسمه های بودا در بامیان در سال 2001 میلادی توسط طالبان تخریب شدند. بعد از سقوط رژیم طالبان بارها از تلاش ها به خاطر احیای این مجسمه ها سخن گفته شد، اما تا اکنون در این زمینه کدام اقدام عملی صورت نگرفته است. این قرار است از تاریخ اول تا 3 دسامبر باستانشناسان کشورهای مختلف جهان در جرمنی گرده هم آمده روی این موضوع بحث و گفتگو کنند. تفصیل این موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه از رادیو آزادی میشنوید.
رادیو آزادی.
مجسمه های بودا که در دل صخره های خارا در بامیان ساخته شده بودند و برای قرن های متوالی پا بر جا ایستاده و ناظر حوادث بیشمار بودند، در سال 2001 میلادی در یک حرکت وحشیانه انهدام فرهنگی توسط رژیم طالبان تخریب شدند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، این مجسمه ها برای کسانی که در مناطق همجوار آن زندگی و زراعت می کنند به مثابه از دست دادن یک عضو از خانواده هایشان پنداشته می شود. آنها در جریان 15 سال که گذشت آرزومند آن بودند که این تندیس های کهن و بیشبهای باستانی دوباره احیا خواهند شد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، ولی متخصصان امور باستانشناسی در زمینه ارزش بازسازی مجسمه های بودا در بامیان نظریات متفاوت داشتند. تعدادی به این باورند که باید بقایای همه آن ساحه تخریب شده به همان شکل آن حفظ شود. قرار است از تاریخ اول تا 3 دسامبر سال جاری میلادی باستانشناسان و متخصصان امور بازسازی آثار تاریخی افغانستان، جرمنی، ژاپن و فرانسه که در دره بامیان کار میکنند در شهر مونشان در جرمنی گرد هم آیند. قدیر تیموری رئیس اداره باستانشناسی افغانستان که در این کنفرانس اشتراک دارد در مورد موضوعات مورد بحث این کنفرانس در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در افغانستان بامیان برای یک ولایت تاریخی و فرهنگی است و اولین ولایت است که دارای یک ماستر پلان فرهنگی و شهری می باشد. مسائلی که در این کنفرانس مطرح میشه موضوع همین ماستر پلان فرهنگی و ماستر پلان شهری بامیان است. البته خدمتتون عرض کنم که 13مین جلسه است که روی این موضوع صورت میگیرد.
باستانشناسان تلاش خواهند کرد تا این ساحه که توسط سازمان یونسکو به حیث میراث فرهنگی اعلان شده است به حیث یادگار وحشیگری طالبان حفظ شود. رسول چوجای استاد باستانشناسی در پوهنتون بامیان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است: در قریه ها مردم محل خیلی می خواهند که این مجسمه ها دوباره احیا شوند. آنها همواره از ما می پرسند که آیا کار بازسازی آغاز شده است؟ اما به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، این مجسمه ها طور تخریب شده اند که تا هنوز واضح نیست که آیا قابل بازسازی دوباره اند یا خیر. قدیر تیموری رئیس اداره باستانشناسی افغانستان در مورد وضعیت کنونی مجسمه های بودا در بامیان می گوید:
فقط مجسمه 55 متر یعنی مجسمه بزرگ، از اون هیچ چیزی یعنی که نمایندگی از مجسمه کنند یعنی در خود رواق مجسمه نمانده. اما در قسمت مجسمه 38 متر یا مجسمه خرد ما قسمت هایی از خود پیکره ای بودا موجود است که قبلا این محکمکاری و استکان بخشیده شده توسط برمه ها و یک قسمتی از اون موجود است که شاید که سر از این موضوع یک تصمیم گرفته شود.
سازمان یونسکو و باستانشناسان پارچه های سنگ از قطعات باقی مانده مجسمه ها را به اندازه های مختلف جمع‌آوری کرده بودند، ولی به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، این بقایای روی هم انباشته شده مجسمه ها ناپدید شده و به خاک تبدیل شده است. جولیو بنزو سرمینتو رئیس گروه باستانشناسان فرانسوی در افغانستان و عضو کمیته حراست از بامیان که در اجلاس جرمنی اشتراک دارد خبر انهدام کامل مجسمه های بزرگ بودا را تایید کرده است. نماینده یونسکو در بامیان گفته است تمرکز این سازمان بالای حفظ بقایای این مجسمه هاست. بحث ها در شهر مونشن جرمنی و یا در ابوظبی که در اخیر این هفته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس جداگانه حفظ آثار فرهنگی اشتراک خواهد کرد در مورد بامیان تصمیم نخواهد گرفت. از همین اکنون این موضوع در آجندای کنفرانس بین‌المللی توکیو در خزان سال آینده میلادی نیز قرار دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هیئت حکومت چین در جریان مسافرتش به کابل پیشنهاد برگزاری یک نشست مشترک میان افغانستان، پاکستان و چین را برای توسعه روابط اقتصادی در منطقه مطرح کرده است. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در دیدار با این هیئت گفته است علاوه بر این نشست نیاز است تا شمار دیگری از کشورهای منطقه نیز برای توسعه همکاری‌های اقتصادی یکجا شوند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
هیئت حکومت چین امروز هم در افغانستان است و دیدارها را با مقامهای افغان ادامه خواهد داد. در روز نخست سفر به کابل این هیئت پیشنهاد کرد که برای همکاری‌های کشورهای منطقه جهت ایجاد دهلیز اقتصادی گفتگوهای سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین آغاز شود. این پیشنهاد در دیدار عصر دیروز کانگ زین یو معین وزارت خارجه چین و هیئت همراهش با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل مطرح شد. کانگ زینیو گفت افغانستان برای کمربند اقتصادی چین اهمیت حیاتی دارد و برای ارتباط دادن خط ریل میان پشاور، کابل و کویته و همچنان گسترش همکاری های اقتصادی نشست های باید میان چین، افغانستان و پاکستان برگزار شود. رئیس جمهور غنی از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت مذاکرات در مورد دهلیز اقتصادی و همکاری ها نخست باید سه جانبه باشد و سپس کشورهای آسیای میانه مانند تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و همچنان ایران شامل این روند شوند. معین وزارت خارجه چین همچنان گفت که پکن در مورد همکاری های آیندهش با افغانستان غور می کند و به زودی آن را اعلان خواهد کرد. کانگ زین یو این موضوع را در یک نشست خبری با حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان هم یادآوری کرد. روابط دو کشور بر بنیاد مناسبات خوب و دوستانه ایستاده است و انتظار می رود که در آینده نزدیک ما شاهد برخی پروژه ها در افغانستان باشیم و چین به کمکهایش با افغانستان ادامه دهد. هیئت حکومت چین در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و حکمت خلیل کرزی معین این وزارت روی مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کرد و ترور را هشدار بزرگ برای منطقه و جهان دانست.
اینک همکارم سید سمی عباس باستاب مسائل افغانستان را در رسانه‌های معتبر جهان مرور کرده است.
نشریه اینترنشنال بزنس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان با وصل شدن خط آهن بین ترکمنستان و افغانستان تولید گاز افغانستان می تواند وسعت پیدا کند. و نشریه نشریه خط آهنی که 55 میلیون تکمیل شده و افتتاح گردید در حقیقت بخش یک پروژه بزرگتر خط آهن می باشد که 250 میل طول خواهد داشت. اما در نتیجه نبود امنیت در افغانستان کسی گفته نمی تواند که این پروژه چه وقت تکمیل خواهد شد. به نوشته نشریه ترکمنستان که روسیه خرید گاز خود را از آن در اوایل سال 2016 متوقف ساخت اکنون صرف گاز طبیعی را به چین صادر می کند. اما خط آهن نو این کشور غنی آسیای میانه را می تواند از طریق افغانستان به ممالک دیگر منطقه وصل نماید. نشریه اینترنشنال بزنس تایمز می افزاید هرچند جنگ در افغانستان هنوز ادامه دارد اما طالبان به خاطر کمبود منابع مالی و کم شدن حمایت از آنها در کشورهای عربی در یک سال گذشته توانایی خود را از دست می دهند. نشریه به سخنان یک مقام طالبان به نام ملا رحمت الله کاکازاده اشاره می کند که گفته است به خاطر کاهش منابع مالی آنها به مشکلات روبرو می باشند. به گفته کاکازاده کمک کنندگان به خاطر کشته شدن تعداد زیاد اطفال و افراد ملکی در جنگ افغانستان کمک های خود را به آنها قطع و یا کاهش دادند. روزنامه تایمز آف ایندیا هم در شماره اخیر خود موضوع وصل شدن افغانستان را با کشورهای دیگر عنوان قرار داده و بیانات سفیر افغانستان در دهلی جدید شهید محمد عبدالی را نشر نموده است که می گوید افغانستان دیگر کشور مهاد به خشکن نیست. به گفته او افغانستان در اواخر در چندین پروژه شامل شده است از جمله چابهار که هندوستان را از طریق آبهای ایران به افغانستان وصل می کند. روزنامه می نویسد سفیر افغانستان در دهلی نو در اشاره به پاکستان که تا حال یگانه راه ترانزیت افغانستان به شمار می رفت گفته است از این به بعد هیچ کشوری نمی تواند بگوید که افغانستان به راه های ترانزیت آن وابسته است. به گفته سفیر افغانستان کنفرانس قلب آسیا که در امرتسر هندوستان برگزار می شود و توسط رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و صدراعظم هند نرندرا مودی افتتاح خواهد شد بسیار مهم می باشد. منوشته روزنامه تایمز آف ایندیا به باور سفیر افغانستان در هند موقعیت جغرافیایی امرتسر این شهر را مرکز تلاش های وصل منطقوی ساخته است. روزنامه می نویسد اجلاس امرتسر یک فرصتی را برای توسعه همکاری های استراتژیکی و اقتصادی بین کابل و دهلی نو نیز ایجاد می کند. روزنامه می افزاید رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی که در سال جاری این دومین سفر وی به هند می باشد با یک لیست نیازمندی های افغانستان در ساحات مختلف از جمله وسایل نظامی به هند می رود.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم نورالله شایان پیشکش میکند.
قرار است معین وزیر خارجه چین امروز با رئیس اجرای حکومت افغانستان دیدار کند. مراسم به خاک سپاری جنرال محی‌الدین غوری قماندان قل اردوی 207 ظفر امروز در ولایت هرات برگزار می شود. حملات راکتی دیشب در کابل تلفات به همراه نداشت. لوی درستیز نو اردوی پاکستان گفته است که به مبارزه با تروریسم ادامه می دهد. حکومت سوریه میگوید یک منطقه دیگر را در حلب از نزد مخالفین رژیم پس گرفته است. و وزیران کشورهای پیشتاز صادرکننده نفت یا اوپک توافق کردند که صادرات روزمره نفت را روزانه 1.2 میلیون بیرل کاهش دهند.
سرخط تازه ترین خبرهای جهان را از همکارم نورالله شایان شنیدید. مقامات وزارت مالیه و بانک مرکزی افغانستان میگویند پروسه خصوصی سازی بانک کابل بانک جدید ادامه دارد. وزارت مالیه افغانستان میگوید تمام اسناد قانونی پروسه خصوصی سازی کابل بانک جدید جهت نهایی شدن به بانک مرکزی افغانستان ارسال شده است و موضوع تحت بررسی قرار دارد. اما بانک مرکزی افغانستان میگوید این پروسه زمانگیر بوده و کار روی آن ادامه دارد. مقیم نایب تفصیل بیشتر را در این مورد گزارش می دهد که به تعقیب آن برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را می شنوید.
پروسه خصوصی سازی کابل بانک جدید از یک سال به این سو ادامه دارد. وزارت مالیه افغانستان می گوید فروش کابل بانک جدید باید مراحل قانونی خود را بگذراند. محمد آقا کوهستانی رئیس خزانه وزارت مالیه در صحبت با رادیو آزادی گفت این پروسه پس از طی 3 مرحله، یعنی مرحله داوطلبی، ارائه پیشنهاد یا آفر و مرحله ارزیابی فروش این بانک از سوی کمیته موظف وزارت مالیه به بانک مرکزی ارائه شده است.
تمامی اسنادش از طرف ما بررسی شد. کمیته موظفی که در وزارت مالیه بود اونا ابراز نظر کردند و برای بانک مرکزی روان کرده. اسناد کمپانی تحت بررسی بانک مرکزی.
به گفته رئیس خزانه وزارت مالیه آنها قبلا دو آفر را اعلان کرده بودند. یکی شرکت مسلم کمرشل بانک پاکستان یا MCB و دیگر شرکت GSE آریانا که یکی از شرکت های افغانی بودند. محمد آقا کوهستانی افزود مسلم کمرشل بانک پس از اعلان داوطلبی دیگر آفر ارائه نکرد و به این ترتیب صرف شرکت آریانا واجد شرایط خریداری این بانک باقی مانده و اسناد قانونی آن اکنون تحت بررسی بانک مرکزی قرار دارد. اما ایمل آشور سخنگوی بانک مرکزی افغانستان تایید کرد که اسناد یکی از شرکت ها از طریق وزارت مالیه به بانک مرکزی ارسال شده و تحت ارزیابی است.
بررسی و مطالعه تکنیکی و اسناد وقتگیر است. هر وقت ما این اسناد ختم کردیم، مطالعه تکمیل شد، دوباره به وزارت مالیه ارسال میکنیم. اونا باز میتونن در مورد فروش و عدد فروشش تصمیم بگیرن.
در حال حاضر وزارت مالیه افغانستان سهمدار 100% کابل بانک جدید بوده و این وزارت پس از طی مراحل خصوصی سازی در مورد فروش آن تصمیم میگیرد. مقامات وزارت مالیه و بانک مرکزی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که کابل بانک جدید به طور عادی فعالیت دارد، عرضه خدمات بانکی را به مشتریان خود ارائه می کند، نمایندگی های آن در تمام نقاط فعالند و در 3 ربع اول سال مفاد کرده است. اما کابل بانک سابق و کابل بانک جدید دو بانک مجزا بوده که به گفته رئیس خزانه وزارت مالیه یکی به تصفیه رفته و دیگر تحت قوامیت وزارت مالیه فعالیت می کند. محمد آقا کوهستانی گفت کار تصفیه کابل بانک سابق موضوع اصول و حسابات بانکی آن مربوط مدیریت تصفیه بانک مرکزی بوده و آنها امور تصفیه کابل بانک سابق را به پیش می برند.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدین به برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به میزبانی من لیزا حیدری میشنوید. دوستان عزیز، قسمی که در برنامه های گذشته روی خشونت های فرهنگی، فیزیکی و روانی علیه زنان بحث کردیم، اکنون خشونت های اجتماعی موضوع مورد بحث ما را تشکیل میدهد. قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، مهمان برنامه را به معرفی میگیریم که باز محمد آموزگار، مسئول در بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، خوش آمدین به برنامه. حال برنامه را سوال آغاز میکنیم که خشونت های اجتماعی علیه زنان کدام نوعی از خشونت ها است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنیم. به ادامه سلسله بحث هایی که در مورد مفاهیم خشونت و نوع خشونت داشتیم، تعریف کردیم که هر نوع عملی که، هر نوع الفاظ و رفتاری که مبنای جنسی داشته باشه و در دراز مدت از لحاظ جسمانی، روانی آسیبی را به انسان‌های زن ورید بکنه، این را خشونت علیه زنان گفتیم. پس بنابراین یک از انواع خشونت، خشونت اجتماعی هست. خشونت اجتماعی ما به خشونت‌های گفته می‌تونیم که ریشه در به اصطلاح ساختار جامعه، یک جامعه داشته باشه، مانند مثلا رفتاری که از متن به اصطلاح ساختار جامعه نشاد بکنه، رفتار ناروا، رفتار زشت، رفتار خشونت‌بار، رفتاری که در شأن و در خوری انسانیت انسان زن نباشه و ای برگرفته از امو باورهای اجتماعی و ساختار اجتماعی باشه، ما ایر میتونیم خشونت اجتماعی بگیم. که در اینجا خوشبختانه ما و شما قانون من خشونت علیه زنان را داریم. در اونجا از جمله 22 موردی که مصداقهای خشونت را در اونجا معرفی کرده، تعداد از این خشونت ها مصداقهای روشنی از خشونت های اجتماعی بوده میتونه.
آموزگار صاحب، زنان در افغانستان با کدام نوعی از خشونت‌های اجتماعی بیشتر مواجه هستند؟
در جمع مصادیق و انواع خشونت‌های اجتماعی که علیه زنان وجود داره، که ضبط و ثبت هویت زن قربانی و نشر هویت به شکلی که به شخصیت زن لطمه وارد بکنه، مجبور کردن به فحشا، آزار و اذیت، اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر، ممانعت از حق تحصیل، ممانعت از حق دسترسی به صحت، ممانعت از دسترسی به خدمات اجتماعی و صحی، اینا مصداق‌های روشن خشونت‌های اجتماعی هستند که میان از این ما میتونیم بگیم که آزار و اذیت یک از خشونت‌های برجسته‌ای هستند که روزانه ده‌ها و صدها و هزاران زن افغان در جامعه ما قربانی میشن. مثلا ما اگر زمانی که در شهر صدها و هزاران زن افغان را میبینیم که به شکل از اشکال مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، ممکن هست این آزار و اذیت آزار و اذیت چشمی باشه، ممکن است این آزار و اذیت آزار و اذیت لفظی باشه، ممکن است این آزار و اذیت آزار و اذیت رفتاری باشه که با رفتار خود مردای افغان زنایی را که در سرک رو میرن، در کوچه رو میرن، در اداره دولتی حتی کار میکنن، با الفاظ خود، با رفتار خود، با نگاه خود ممکن هست از زنا را مورد آزار و اذیت قرار بده. بنابراین از بین از انواع خشونت یا مصداق ها آزار و اذیت برجسته ترین و روشن ترین خشونت اجتماعی هست که ما میتونیم ازش نام بگیریم در جامعه ما.
با چی تعداد از زنان تا حال به خاطر حل مشکلشان در خصوص خشونت های اجتماعی به دفتر حقوق بشر مراجعه کردند؟
آمار دقیق و آپدیت شده شه انشالله تا یک دو روز دیگه نهایی میشه در کمیسیون که در طول سال کار شده، جمع‌آوری شده، ولی تعداد زیادی از خشونت هایی که به اصطلاح به کمیسیون مستقل حقوق بشر میرسه و شکایت میکنن بخش مهم از آزار و اذیت تشکیل میده. ولی نکته ای که اینجا قابل ذکر هست اینه که تعداد زیادی از خشونت هایی که ناشی از آزار و اذیت هسته، متاسفانه قربانی از خشونت کمتر موارد اتفاق میافته که اینا بیای برن به کمیسیون یا به نهادهای عدلی و قضایی برای رسیدگی به یک قضیه شکایت بکنن، به خاطر از اینکه از حیثیت و آبروی خود میترسن، به خاطر از اینکه اجازه و فرصت ثبت شکایت پیدا نمیکنن و به خاطر از اینکه ممکن هست در آینده به حیثیت و آبرویش صدمه وارد بکنه، از لحاظ اجتماعی موقف خود را به اصطلاح یا از لحاظ خانوادگی از دست بده، به لحاظ کمتر به این پرداخته میشه و الا آزار اذیت از جمله خشونت های هستن که در متاب ترین و کلی از این انواع خشونت در جامعه ما قرار داره.
دوستان عزیز، با امید این که خسته نشده باشین، حال یک وقفه کوتاه میگیریم و پس از این وقفه برمیگردیم به ادامه برنامه، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستان عزیز، شما شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی هستید. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و با ایشان بحث داریم روی خشونت های اجتماعی علیه زنان در افغانستان. خوب آموزگار صاحب، حقوق بشر افغانستان تا اکنون به چی تعداد قضایای زنان را که مورد خشونت‌های اجتماعی قرار گرفتند رسیدگی کرده است؟
خب قبل از اون یک نقطه را عرض کنم که او اینه که 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون منع خشونت علیه زنان درج شده، هیچ کدام از اینا به اصطلاح نسبت به هم دیگر، نسبت به دیگری، یعنی از لحاظ شدت و خفت چی نیست که ما بگیم که یکیش از لحاظ قانونی بسیار در موقف بالای قرار داره، یکیش پایین‌تر قرار داره. همه ایش خشونت علیه زنان هست. آزار اذیتی که به اصطلاح به عنوان یک خشونت زنان قربانی از او میشه و به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وقتی مراجعه میکنن، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی و رسیدگی به یک قضایا به طریق مثلا لوی سرانوالی، از طریق پلیس و نهادهایی که مربوطه و زیربطی که به یک قضیه رسیدگی میکنن، قضیه را راجع میکنه به نهادهای زیربط. بعد نکته ای که در قانون منع خشونت علیه زنان اونجا درج شده اینه که میگه که خب در هر مرحله از تعقیب دعوای خشونت علیه زنان، اگر شخص قربانی اگر منصرف شوه از دعوای خود، اونجا قضیه استراب میکنه میشه و دیگه پیش نمیره. بنابراین این نکته از یک طرف که ما میایم یک خلای قانونی هم بوده میتونم، از یک طرف ما میایم خشونت علیه زنان یک عمل جرمی قلم داد میکنیم در قانون، میگیم که مورد پیگرد قانونی باید قرار بگیره و تا حال قضایایی که به کمیسیون از این درک مثلا به ثبت رسیده و شکایت هایی که در اینجا رسیده، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی طی مراحل کرده و از طریق نهادهای زیربط قضیه را پیگیری کرده و پیگیری میکنه.
آموزگار صاحب، ادارات مسئول در این خصوص تا حال چقدر اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت‌های اجتماعی علیه زنان انجام داده است؟
تمامی قضایای خشونت گرچند در گذشته تا حالا زیاد امیدوار کننده نبوده، ولی یک روشنی و روزنی امیدواری که حالا پیدا شده برای ما، اصلاحاتی که مثلا در نهادهای عدلی و قضایی در لوی سرانوالی مثلا آمده، اینا امیدوار کننده هست برای ما و شکایاتی که از این طریق راجع میشه و به او امیدواری زیادی وجود داره که از این به بعد بیشتر رسیدگی و توجه صورت بگیره. و با توجه به اینکه در خود قانون منع خشونت علیه زنان اونجا یک کمیسیونی را در اونجا معرفی کرده و تعریف شده که در اونجا از نهادهای مختلفی، از صحت عامه و از لسرنولی و از کمیسیون و از وزارت امور زنان، از وزارت‌های مختلف، نهادهای مختلف در اونجا عضو هستند که هر کدامش به صورت مشخص وظیفه‌ای به اونا سپرده شده. تعداد از این وظایف که هست به صورت چی هست که اونا باید این عمل را پیشگیری بکنن، وقایوی هست و تعدادش هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی زمانی که این عمل خشونت به عنوان عمل جرمی ارتکاب یافت باید مورد پیگرد قانونی قرار بدن. نقطه سبب میشه که نهادهای زیرفت به اصطلاح وادار بکنه که از این طریق با عمل کردن به وظایفشان مطابق قانون جلو از این عمل خشونت‌آمیز و جرمی را بگیرن. و نکته دیگه ای که میخوایم عرض بکنم اینه که خشونت علیه زنان، 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون من خشونت آمده، اینا در قانون جرم پنداشته شده. یعنی هر کسی که یک زنی را مورد آزار اذیت قرار میده، کسی که زنی را به اصطلاح دودش دشنام میده، زنی را که مجبور به فحش میکنه یا زنی را به اصطلاح به صورت اجباری به نکاح میده یا به اینا جرم هست، اینا مطابق قانون باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. ولی ما امیدوار هستیم، امیدوارای زیاد وجود داره که انشالله به این قضايا بیشتر رسیدگی شوه.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه میخواهیم بپرسیم که زنانی را که مورد خشونت های اجتماعی قرار میگیرند باید به کدام نهاد مراجعه کنند و شکایتشان را مطرح نمایند؟
اداراتی بسیار مشخصی وجود دارند. معمولا خب ما پیشتر عرض کردم که خشونت علیه زنان عمل جرمیه و عمل جرمی را نهاد پلیس، نهاد سارانوالی به صورت مشخص، نهادهای عدلی و قضایی اینا مکلف هستند مطابق قانون به این قضایا رسیدگی بکنند. در زمانی که نهادهای عدلی و قضایی به شکایات یک شاکی پاسخ نمیگن، کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان یک نهاد ملی، به عنوان یک نهاد مستقل وظیفه داره و صلاحیت داره که شاکی اگر مراجعه میکنه بعد قضیه را پیگیری میکنه از طریق نهادهای زیرفت، از طریق نهادهای عدلی و قضایی که دلیل عدم پیگیری، دلیل عدم رسیدگی به قضیه خشونت به عنوان یک عمل جرمی چی بوده که روشن شده. بعد در صورتی که اگر پیگیری نشود یا توجهی کافی صورت نگرفت مطابق قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر آموزگار صاحب از این که معلومات و راه‌های حل کافی را در خصوص خشونت‌های اجتماعی علیه زنان در افغانستان با ما شریک ساختین و جا دارد که از شنونده‌های گرامی هم از این که ما را تا اخیر برنامه همراهی کردند سپاسگزاری کنیم. دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا اینکه من لیزا حیدری در یکی از برنامه‌های دیگر با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری حاضر می‌شوم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، کاروان خزان نرم نرم و مایوسانه می گذرد و با باران برگ های طلایی و قدم زدن بر روی یک دنیا رنگ ما را به اوج احساس می برد. بله شنونده های عزیز، در این برنامه خواستیم درباره فصل خزان از رسوم افغان ها در این موسم مطلب را به نشر برسانیم که چه رواج های از گذشته تا به حال باقی مانده است. با ما باشید. پاییز فصل است که در فرهنگ مردم افغانستان جایگاه خاصی دارد. پاییز یا خزان فصل سوم از سال می باشد و افغان ها همه ساله در این موسم به فکر جمع بندی حاصلات و آمادگی های زمستان می افتند. و در فرهنگ عامیانه از خزان خیلی قصه ها و عنانات بر جا مانده است و مردم به این فصل علاقه‌مند و به خصوص ادبا و شعر را خزان را فصل طلایی هم نام نهادند و به آن ارزش قائلند، به دلیل لطافت رنگ ها و گوناگونی آنها و نیز اهمیت فصل پاییز به عنوان مرحله گذار از تابستان گرم به زمستان سرد. پاییز همواره الهام بخش هنرمندان، شاعران و ادیبان بوده است. اکادمیسیان سلیمان لایق، مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان که به فصل خزان یا پاییز خیلی علاقه‌مند است، خزان را چنین تعریف می‌کند.
خزان یک تابلوی از لحاظ زمانی، یک تابلوی، یک تصویر جداگانه از زمین است که البته در مناطق مختلف زمین فرق میکنه. در منطقه معتدله ابرها هم به گونه دیگه میشه، بادها هم به گونه دیگه میشه، منظره کوها فرق میکنه، نورانی بودن آفتاب و تابستان بر سر کوها فرق میکنه، رنگ هایی که آفتاب در تابستان به کوها میده در پاییز اونطور نیست. ما فکر میکنم در پاییز بهترین و ملایم ترین نشه های آفتاب روی کوها میتابه و آدم به یک گونه زیبایی غیر قابل توجیه و تعبیر مواجه میسازه.
آقای لایق که اشعار متعدد نیز در موارد مختلف دارد، پارچه شیر را به ارتباط فصل خزان میخواند که در سالهای جوانیش سروده است.
برداشت شعر ازی به گناه مختلف است، لیکن در اینجا ما یک شعر را که در وقتای جوانی ما که محصل بودیم در مورد پاییز نوشتیم، این را برتان میخونم. و عنوان این شعر از خزان و پغمان: باد سحر از جانب مغرب بوزیدن، رنگ شفق از جانب مشرق بدریدن، ابر سیه از جانب پغمان بدویدن، گویی که زر کرده به بر جامه درختان، گل مرده و در باغ یکی نوحگر نیست، شاعر با کجا و غم این جمله کشیدن؟ گویی خط سرخ فلکی تیغ خزان است، یا امر اکید اجل کمبغلان است؟ خب شاید علاقه شاعرانه ما به فصل خزان یا چشمهای ما که رنگهای مشخص و جداگانه را در این فصل تشخیص میکنه دلیلشی باشه که ما متولد فصل خزان هستم.
قابل ذکر است که در برخی مناطق پاییز هم ختم حاصلگیری نباتات می باشد، هم آغاز کشت و کار کشاورزان، که خزان هم مانند بهار خوشی به همراه می داشته باشد. وحید الله الفت، یکی از مشاورین وزارت اقوام و قبایل، در مورد اهمیت فصل خزان می گوید:
فصل خزان یک فصل بسیار مهم است. از دی نگاه ما برشان اهمیت قائل استم، یکی از نگاه قریاجات و کشاورزا که برای از اونا به این خاطر مهم استند که اکثرشان کشت و چیزی را که در فصل تابستان کرده یا در فصل بهار کرده اونا را حاصلشان دوائل این فصل خلاص میشه و اینا شروع میکنه به فصل بعدی، شش ماهی که در پیش روی داره که به شمول زمستان کدام چیز باید کشت کنه و چه قسم باید پیش بره. خصوصا ما که در جای بودیم و در جایی که بودی باش کردیم، اون جای منطقی بسیار سرسیر نیست، البته یک 15 روز که برشان طور سیله میگه یا سیله سیاه میگه او را داره که او در زمستان میای او سردی بسیار زیاد داره. بر از او اکثر مردم آمادگی میگیره، ولی اکثر مردم زیاد برشان بیتنا هستن. معمولا لباس های گرم تهیه میکنه، اونجا بخاری و چوب و ایگه پاره چی نمیکنه، اتاقا را پلاستیک میزنه. و همچنین در مناطق گرم سیر سال تعلیمی نو که شروع میشه، او هم در شروع فصل خزان قسم خوشی میداشتن. از نگاه تحقیقی اگه ببینیم، نباتات در این فصل آمادگی میگیره که خود تقویه میسازه برای سال آینده. دیگه فصل بسیار مهمه هستن و باید مثبت بیندشن در موردشان و مثبت فکر کنن.
احمد گل، باشنده ولسوالی شکردره کابل، که فصل خزان را میپسندد، میگوید به خصوص خزان در روستاها زیبایی خاص دارد.
ما شخصا نهایت خوش دارم، فصل خزان است. سر خود ما یک تاثیری داره، بلخواست که ما در طرفای اطراف بریم، در وطن بریم و امی باغها را ببینیم که برگهای درختها رنگهای قسم قسم به خود شکل گرفته، سرخ و سبز و زرد و یک قسم در بین از اونا میگردم، حتی یک قسم روشنی از خود نکاس میده. و دوم ای که مردم امی حاصلات زمینای خود زیادتر در این وقتا جمع میکنند، در می خزان که ما حاصلات خود میگرفتیم از اون لحاظ غنی میبودم، از این لحاظ ما بسیار خوش میبودم.
در فصل پاییز با کوتاه شدن روز شبها طولانی تر می شود، که می توان گفت فصل پاییز آغاز دید و بازدید و سله رحم و دیدار با دوستان و آشنایان و اقوام و بستگان است، زیرا شبهای طولانی پاییز برای شب نشینی و دید و بازدید بسیار مناسب است. فوزی احمدی، باشنده ششدرک کابل، میگوید در سابق خزان بسیار باد و شمال سرد داشت که حتی مردم دچار ترس و وحشت می شدند.
فصل خزان خب سال بسیار فرق کرده. قبلنا بسیار در این وقت سال خنک‌ها زیاد می بود و مثلا کلگ در فکر چوب و زغال و مثلا تیل و سنگ و زغال و تو گپا بود، اما فضل خدا که روز بر روز بهتر شده، قدر خنک‌های زیاد هم نیست. اما بازدمی شبایی که از شبای میمانداری است، کتابا بود که می خواندن، زیادتر تلویزیون و تو گپا نبود، یگان رادیو و تو گپا رو مردم گوش می کرد. البته من از بسیار قدیما رو برتون میگم، کلگ دور هم میششن، یک نفر قصه خوانی میکرد و کتاب میخوند و در این وقت سال توت بود و چارمغز بود و جلخوزه و هر چی که در خانه که بود. یادآورشم دمی فصل خزان که مردا به مسجد میرفتن و شرشر درختاوی که برگریزان میشد و چی، بسیاری مردم میترسید، میگفتن این جن و پریست، به خصوص فامیلایی که اولیایشان کلان بود. حال کلگی بلاک شده فصل خزان، شبا طولانی سو خوابام هم تو خواب میدیدن که خوب مثل داستانا خوابشان می بود. اما بسیار سابقا همگی می ترسید در این وقت سال، مثلا کوچه اگه تک تک می شد، باز یک نفر دیگر هم همراه خود می برد، می گفت بیا تو که می ترسیدن. در فصل خزان در بعض جایا نزدیک درخت انجیر کس نمی رفت، از درخت انجیر واقعیت که زیاد ترس و حراس می کردن، از خود درخت می ترسیدن، با وجود که از میوهش کس نمی ترسید که تا به آل استفاده می شه. مثلا یک زمان می گفتن که خاک تابستان و میوه زمستان.
همچنان مرسوم است که افغانها در خزان خوراکهای محلی مخصوص خزان را آماده می سازند که گوشت لاندی مشهورترین آن است و این رواج در پاییز معمول است. خانم رقیه باشنده دی افغانان کابل در مورد این غذای عنعنوی معلومات بیشتر می دهد.
این فصل خزان که میشه دانی تیر ماه میشه دیگه او های تا دیگه هرچی فریمونی ارزانی هر چیز بود دیگه این دو تا سه تا گوسپند همه گرفتن اکی را کتا میکرد و کلان میکرد اکی را میمانیم که خوب چاخ شود بازی که میشه دیگه وقت خزان که میشه بازی را میگرفتیم اکی علال میکردن باز دا میم شیرای من یار کلشان هم میدرد یار کلشان هم میتلبش که بیه بچیم که لاندی کردیم تازه شب بخوری نگو تا که خشکش میشه بسیار گپ است باز گورا میخوردن تا که هم دنبیش هم او میکردن و ججه قطرا میکردن میخوردن با دل جمع میخیزن میرفتن باز وقتی که قاق میشده که برف میامده که او قایتا قاقی مزه میرای رگر لاندی دیگه بود ججه قاق که مثال دنبر که او میکرد خور خطانا نمیخوردن با دمش قاب مندخ همی چاقش خانه ای که دوست و همسایه بود و از خودی بود باز برشان مندخ میگفت بگه برک بری خانه فلانی لاندی کردن.
قدسیه باشنده بیبی مهروی کابل کسی است که همیشه در خزان انواع ترشی و آچار را برای زمستان تهیه می کند و بعضی سبزیجات را نیز دوست دارد خوش کند و در شبهای پاییزی آن را با دوستان و اقارب نوش جان نمایند.
بله یاد تیر ماه که میشه مردم سبزی خشک میکنند در ماه تیر ماه دیگه برگریزان میزان برگریزان که میگن دیگه در نمی ماه شوای تیر ماه دراز است در شوا باز از میتوتا که میگرفتن میآوردن از شمالی دون و غرای سنگی میده میکردیم تلخان جور میکردیم فامیلا را میتلبسیم دوستا و اقاربای نزدیک خود را میتلبسیم باز و یک میلگک میکردیم در شوای دراز.
باید گفت آخرین شب خزان هم خالی از دلچسپی نیست که به نام شب یلدا نیز یاد می شود و مردم از این شب استقبال می نمایند که دراسترین و سیاه‌ترین شبها در سال است. سید جلال باشنده دارالامان کابل در مورد آخرین شب خزان از گذشته ها یاد می کند.
در فصل خزان مردم کابل آمادگی بیشتر به خاطر زمستان می گرفتن چون کابل در اون وقت هم نفوس کم بود و هم بیشتر مردم کار غریبی داشتن خصوصا امی آخرین شب ماه قبض با در اینجا تا صبح قصه ها می کردن مردم ها می ششتن در صندلی ها بود رواج زیادتر صندلی در شهر کابل رواج بود اما قصه ها را تا بسیار که شب دراز ترین شب ما شب یلداز آخرین شب خزان که 29 قوس می باشن با یادی خودمون در امی ماه قوس که آخرین چیز بود یک قصه بسیار جالب منطقه ما بسیار برف شد اینطور کوچه ها بند شد همین مردم ها ناچار شدن زیر برف غار کردن به خاطر آب نوشیدنی که وقت کوزچه میگفتن در کوزچه ها آب انتقال میدادیم به خانه خود.
ناگفته نماند در پاییز که زمان فراغت از کار و تلاش است جوانان افغان با انواع بازی ها و سرگرمی های محلی روی می آورند و بسیاری از آداب و رسوم دیگری که بر اثر هجوم فرهنگ بیگانه از طریق گسترش رسانه های سمعی و بصری و توسعه شهرنشینی برخی از این آداب و رسوم محلی به تدریج از بین رفته و کم کم به فراموشی سپرده شده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
بخوانم، سر زد بخوانم، دیشب خیال روی تو سر زد بخوانم، سر زد بخوانم.